بسم الله الرحمن الرحیم.
قانونی که در علوم انسانی یا هر جای دیگر است، حالا چه تصور موضوع، چه تصور معمول، چه تصور نسبت، تا وقتی در حد تصوره کمک میکنه که ما این موضوع رو بتونیم بریم از متن استخراج بکنیم، این مانعی نداره. حتی تمایل به این که من دوست دارم که قرآنم اینجوری جواب بده، اینم در حد فیاد نفسه مانعی نداره. ولی اگر این تمایل بیاد مرا ببرد به سمتی که فراتر از قوانین اصولی و قوانین استنباطی بخوام چیزی رو به متن هم بکنم، اون اشکال داره. در واقع اونی که مشکل داره در تفسیر به رأی اینه که فراتر از قوانین استفاده از متن بخوام حمله بر متن بکنم، این اشکال داره. اون تمایلات مانعی نداره، حتی تمایل تصدیقیش هم مانعی نداره. این هم نکته دقیقیه دیگه. خب البته این حالا در حد ما مفروض گرفتیم، مقدماتی را در مفهوم تفسیر به رأی را اینجوری عرض کردیم و الا جاری بحث هایی دیگه هم داره، ولی حاصلش به نظرم همین نیست که الان عرض کردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام که قبل از اون که به ادامه بحث هفته قبل بپردازم، یک مقدمه دیگری که در حقیقت اون مقدمه اول مباحث ما میشه عرض بکنم و بعد ادامه بدیم اون چه که در هفته قبل عرض میکردیم. ما در مقدمات ورودمون در تفسیر تربیتی و روانشناختی در قبل از ورود چند مقدمه مهم رو عرض میکنیم که یکیش همونی بود که هفته قبل شروع کردیم، ترتیبی و موضوعی. منطقه اون بحث یک ادامهی داره که یه مقدار من اون ادامه رو الان متوقف میکنم، یک بحث دیگر مقدم به عنوان مقدمه اول عرض میکنم و بعد برمیگردیم به بحث خودمون. در حقیقت عرض شود که اینجوری اگر بخوایم تنظیم بکنیم، این است که اولین مقدمه ورود ما در بحث تفسیر تربیتی بحثی میشه که الان خواهم گفت. مقدمه دوممون میشه تفسیر ترتیبی و موضوعی که بخشش اون هفته گفتم، بخشش هم ادامه این امروز این جلسه عرض خواهم کرد. خب مباحث تازه هست، منم وقتی که تحمل میکنم گاهی فکر میکنم که یک تنظیمش با تغییری بکنه، از این جهت عذرخواهی میکنم، ولی چاره ای نیست. خب بنابراین تا اونچه که نوشته اید یا در ذهن دارید از هفته قبل، این رو یک برایشی بهش میدید، متوقفش میکنید، من برمیگردم به یک بحث دیگه ای تمام که کردم، مجددن باز میگردیم به ادامه بحث هفته قبل. اما مقدمه اولی که اون هفته عرض نکردم و الان عرض میکنم به عنوان مقدمه اول ورود در مباحث تفسیر تربیتی هم باعث به شتاب بیاد، اینه که عرض شد که ما در بعضی از مصاحبه ها یا در بعضی از بحث ها یه مطلبی راجع به علم اصول گفتم که اون رو میخوام کوتاه و خلاصه بار عرض بکنم و یک تکمله‌ای بهش بزنم که مجموعاً میشه مقدمه اول. اون چه که ما در چند جا گفته ایم و گفته شده این است که علم اصول در حقیقت روش تحقیق در فقه، عنوانش هم اصول فقه. قواعد و ضوابطی که به عنوان روش و شیوه استنباط و اجتهاد به حساب میاد، این علم اصوله. البته تعریف علم اصول اگر بخوایم فنی وارد بشیم، 4-5 تعریف بسیار جدی داره، تفاوت‌هایی داره و جزئیاتش دیگه در علم اصول باید بحث بشه. اما حالا به یک بیان ساده و جمع و جوری بخوایم بگیم، علم اصول یعنی روش تحقیق در فقه. عرض شود که همونطور که حالا در هر یک از علوم طبیعی و علوم انسانی به مصطلح امروز یک روش تحقیق داره که خونده میشه، روش تحقیق در علوم انسانی، روش تحقیق در روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، در علوم اسلامی هم ما در فقه روش تحقیقی داریم که عنوانش اینه که اصول فقه. خب ما این را ملاحظه نسبت به این داشتیم و اون اینه که گفتیم که عرض شود که معارف اسلام را اگر بر حسب آنچه که امروز و از قدیم هم مشهور بوده بخوایم تقسیم بکنیم، معارف اسلام این تقسیم میشه به سه گروه اصلی. یه بخشی معارف توصیفی اسلام و متون دینی داریم، معارف توصیفی، گزاره های توصیفی که یه بخشش اعتقاداته و مسائلی که جنبه توصیفی داره، میگه خدا اینطوره، عالم اینطوره، جهان اینطوره، انسان اینطوره، جامعه اینطوره و همینجور مسائل. این یک دسته، معارف توصیفی اسلام که گزاره توصیفی هست، میگه عرصمت چنین است و چنان نیست. اینو البته خودش حالا بخشش اعتقادات معنی خاصه، یه بخش هم عامتری داره که بهش میگن معارف دین، معارف قرآن و امثال این. برحال یه مجموعی از سرمایه های کتاب و سنت و دین این دسته اوله که گزاره ها و قضایای تصدیقیه و گزارای توصیفی است. نوع دوم گزاره های هنجاری و تجویزی است. گزاره های توصیفی مثل قل هو الله احد، الله الصمد، ان الانسان لیطغى، لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اینا همه داره توصیف میکنه واقعیت رو. این نوع اول. نوع دوم گزاره های هنجاری است، تعاونوا علی البر و التقوا و همه این احکامی که در اخلاق فقه آمده. این دو قسم کلی. قسم دوم خودش تقسیم میشه، این تجویزیات و هنجاری ها تقسیم میشه به اخلاق و فقه. گزاره های هنجاری و تجویزی که امر و نهیه، انشائیه. قسم اول توصیف و اخباره، قسم دوم انشائه، امر و نهی و امثال این هاست. این قسم دوم تجویزی یا هنجاری یا انشائی یا اخلاق یا فقه، اگر محمولش حسن و قبح باشه با تعاریفی که حالا در فلسفه اخلاق براش ذکر شده و مشربهای مختلفی که هست، میگن اخلاق، حسادت رذیلت بد است، نمیدونم تواضع خوبه و همینجور خوبی و بدی های اخلاقی بود. قسم بعدی هم گزاره های فقهی است که با یا احکام خمسه یا حکم وضعی فقهی میاره روی موضوعی سوار میکنه. این قسم توصیفی و اخباری، نوع دوم هم انشائی و تجویزی، خود نوع دوم هم دو قسم اخلاقی و فقهی میشه. نتیجه اینه که همونی که تا حدی به این شکل مشهور، سه قسم میشه: گزاره های توصیفی، گزاره های هنجاری اخلاقی، گزاره های هنجاری فقهی. تقریبا اون چی که گفته میشه اعتقادات و اخلاقیات و احکام تقریبا با این منطبقه. البته در اون اعتقادات ممکنه حالا ما یه خورده اخص بدونیم از توصیفیات، ولی تقریبا این سه عرض شود قسمی که از این دو تقسیم ما میاریم بیرون همون اعتقادات و اخلاق و احکام. خب ما وقتی که میخوایم بریم سراغ متون دینی، گزاره های توصیفی رو میخواییم از متون دینی بیاریم بیرون، یا گزاره های تجویزی اخلاقی یا گزاره های تجویزی فقهی. رفتن ما به سراغ متن برای استخراج این گزاره ها و تبیین این گزاره ها، این عملیه اجتهاده، این کار اجتهاده. مجتهد و مستنبط میره سراغ متن، در یکی از این قلمروها میخواد گزاره های دین رو بیاره بیرون، یا گزاره های توصیفی و اخباری که همون معارف دینه به اصطلاح، یا گزاره های هنجاری اخلاقی است که میشه اخلاقیات، یا گزاره های فقهی است که میشه احکام و فقه. اجتهاد برای اینه که بیاره بیرون مطالب رو در یکی از این سه حوزه از دین. خب این اجتهاد نیاز به بر اساس یک ضوابط و اصول انجام میشه، به اصطلاح امروز به این میگن روش تحقیق. البته در اینجا یک بحث منطق داریم که منطق سوریه که به صورت استدلال میپردازه، اون رو کار نداریم. یه روش تحقیق داریم که به اون ضوابطی که به مواد بحث می‌پردازه توجه داره. اینو روش میگیم تو اصطلاح امروز میگیم روش تحقیق، مثلا در علوم امروز روش تحقیق روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و امثال اینا، در اصطلاح علمای ما به روش تحقیق در حوزه فقه میگن اصول فقه. روش تحقیقی که به مواد می‌پردازه نه به صورت. خب این اصول فقه در واقع روش تحقیق استنباط در حوزه سومه. گفتیم گزاره‌های توصیفی، گزاره‌های هنجاری اخلاقی، گزاره‌های هنجاری فقهی. اصول فقه روش تحقیق در حوزه سومه، استنباط گزاره‌های فقهی. حالا ما این چیزیست که در کلمات بزرگان هست. ما اون نکته‌ای که اینجا بر این افزوده شده و یک توجهی به این شده، البته چیز خیلی هم مخفی نیست، این است که خب اونجایی که شما میخواید اخلاقیات هم رو از فقه استخراج بکنید، از قرآن و سنت و منابع دینی استخراج بکنید، آیا نیازی به روش تحقیق داره یا نداره؟ یه ضوابط و قواعدی داره برای استنباط اینا یا نه؟ بله؟ حتما داره دیگه. پس ما یک اصول اخلاق هم بایستی داشته باشیم، یعنی روشی که با اون ما میخواییم اخلاق را از متون دینی بیاریم بیرون. میریم جلوتر، اونجایی که ما میخواییم معارف توصیفی و گزاره‌های اخباری را از قرآن و سنت استخراج بکنیم در نوع اول، یعنی اعتقادات و معارف و گزاره‌هایی که راجع به خدا و هستی و انسان و جهان و جامعه و طبیعت و موجودات مختلف هست، میخواد خبر بده انسان ان الانسان لا یطغى، ان خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل، اینا همه گزارهای توصیفیه دیگه، یا الله واحد الله احد و همینجور. اینا هم رو که ما میخوایم استخراج بکنیم، چه حالا در حوزه اصول اعتقادی باشه یا جزء گزارهای توصیفی است که به عنوان اعتقادات به حساب نمیاد، ولی به هر حال گزارهایی است که دین به ما داده درباره شناخت این عالم و جهان و هستی. خب در این قلمروی نوع اول هم اگر بخوایم ما استنباط بکنیم، که حتما هم نیاز به استنباطه، البته در این قلمرو اول مثل بقیه قلمروها یه جاهایش ضروریاته که خیلی اجتهاد سختی نمیخواد، یه جاهایی هم هست که نه نیاز به استنباط و اجتهاد داره. خب اونجا هم اجتهاد داریم. خب اونجا هم اگر بخوایم اجتهاد بکنیم، آیا اجتهاد ما و مراجعه ما به کتاب و سنت برای استخراج گزاره‌های اخباری و توصیفی نیاز به یه روش تحقیق داره یا نداره؟ حتما داره. بنابراین اگر ما بپذیریم که کل معارف موجود در متون دینی به سه گروه اخباری، انشائی اخلاقی و انشائی فقهی تقسیم میشه، همانطور که نتیجه اینه، همانطور که اجتهاد در فقه که نوع سوم است نیازمند به اصول و روش تحقیقه که امروز اون را به عنوان اصول فقه مینامیم، به همین منوال و میزان استنباط در نوع دوم اخلاقیات و نوع اول که توصیفیات و معارف توصیفی باشه، در هر دو نوع نیاز به اجتهاده و هم اجتهادش مبتنی بر یک اصول و ضوابطی است و بنابراین نیاز به اصول استنباط اخلاقی داریم، اصول استنباط معارف توصیفی داریم، همونطور که اصول استنباط فقهی داریم. این یک مطلب که در این مقدمه باید توجه بشه. دنبال این اون وقت ما یک بحث دیگری مترتب بر این باید بکنیم و اون اینه که این سه نوع اجتهاد، اجتهاد متکلمانه یا توصیفگرانه، ما کلام رو به معنای عام میگیریم که همه معارف توصیفی رو بگیره، نه کلام معنای خاص که اعتقادات ویژه رو بگیره، استنباط یک عالم دین که معارف توصیفی را میخواد از قرآن و سنت بیاره بیرون، حالا در حوزه علوم انسانی و اجتماعی یا هر حوزه دیگری، این استنباط یک ضوابط و قواعد و اصولی داره. تو اخلاق هم همینطور، یه عالم اخلاقی که میخواد اخلاق دینی را بیاره بیرون، نه اخلاق عقلی محض، اخلاق دینی، اونم ضوابط و قواعدی داره. فقه هم همینطور. این سه استنباط سه نوع روش تحقیق دارند. تا اینجا نکته افزون بر اینه که میان این روش‌های تحقیق، این سه گونه روش تحقیق، عرض شود که عموم و خصوص من وجه به یک معنا، به این معنا که بعضی از یا این روش‌های تحقیق، قواعدی که در این سه روش تحقیق باید مطرح بشه به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از این قواعد و روش اصولی که در روش تحقیق اول و دوم و سوم میاد مشترک است، یعنی قواعد کلی است که عرض شود که چه شما بخواید برید سراغ از شبت که متن توصیفی، چه متن اخلاقی، چه متن فقهی، یا اصول مشترک بین اینا هست. مثلا چی؟ مثلا حجیت ظواهر. بخش زیادی از اینه که تو اصول ما هست اینجوریه، حجیت ظواهر بنابر حال یک نظر، حداقل بنابر یک نظر اینطوره، حجیت ظواهر هم تو کلام مباحث کلامیه، هم تو مباحث، یعنی مباحث توصیفیه، هم در مباحث اخلاقیه، هم در متون فقهیه. حدیث ما چه در اعتقادات و توصیفی باشه، چه اخلاقی باشه، چه فقهی باشه، ظاهر باید بگیم حجته. این یه اصلیه که در همه جا کار میره. عرض شود که و خیلی چیزهایی از این قبیل، یه سلسله قواعد و ضوابط و اصولی داریم که مشترک سه تا روش تحقیقه. یک دسته هم داریم که ویژه یک این سه بخشه. این ویژه اون وقت طبعا خودش سه گونه میشه دیگه. یک اصول عرض شود که استنباط گزاره های توصیفی داریم مربوط به گروه اول، یک اصول استنباط گزاره های تجویزی اخلاقی داریم مربوط به گروه دوم، یه اصول استنباط فقهی داریم که همین اصول فقه امروزه، اصول ویژه اون. بنابراین روش تحقیق ما در منابع و متون دینی که اسمش میذاریم اصول، این روش تحقیق به دو دسته تقسیم میشه. روش تحقیق عام و مشترک بین معارف توصیفی، اخلاق و فقه، گروه دومش روش تحقیق ویژه اینها که اینم سه گونه میشه، ویژه توصیفیات، ویژه اخلاقیات، ویژه احکام. روشنه دیگه تا اینجا؟ خب این اگر بخوایم اینجور هم تنظیم بکنیم به این شکل میشه، یه اصول قواعد اجتهاد عام داریم، در هر قلمرویی کسی میخواد بره کار اجتهادی بکنه باید این ضوابط و قواعد رو بدونه، یه اصول ضوابطی داریم علاوه بر اون در توصیفیات یا در اخلاقیات یا در فقه. نظیر اینه که مثلا در علوم انسانی و نام اینطور است، ما یه ضوابط کلی روش تحقیقی داریم برای تحقیق در حوزه علوم انسانی، یعنی روش تحقیق داریم که مشترک بین روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، از قبیل حالا آمار و اینها، آمار و از شبت اینهاست، یا اصول و ضوابطی که غیر از آمار و اینها که به هر حال در همه این رشته ها باید فرد بدونه تا وارد تحقیق بشه. علاوه بر این اصول و روش‌های تحقیق مشترک همه رشته‌های علوم انسانی، دارم تشبیه می‌کنم بحث دین را با علوم انسانی، علاوه بر روش تحقیق مشترک بین رشته‌های علوم انسانی، یه روش‌های تحقیق ویژه مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد و سیاست و امثال اینها داریم که اون روش‌های عام در همه هست، ولی هر کدام یه چیز ویژه‌ای هم برای خودش داره. در دین هم همینطور، همونطور که در علوم انسانی روش تحقیق مشترک داریم، روش تحقیق ویژه هر رشته، حتی بین علوم انسانی و علوم مثلا پایه و فنی و مهندسی هم ممکنه روش های تحقیق مشترکی باز کلی‌تر هم داشته باشیم. نظیر این قصه در دین هم و استنباطات دینی هم موجوده و متصوره. این یه بحثی است که من جایی رم مصاحبات یا گفته‌هایی عرض کردم، الانم تکرار و تاکید کردم، یه خودگاهی بیشترم مثال زده شده در اون بحثایی که داشتیم، حالا چند تایی مثال هم اینجا عرض کردم. البته ما بیشتر در سنت گذشته و تاریخی خودمون بیشتر در حوزه فقه اصول داریم و متاسفانه در اون بخشای دیگه کمتر این نگاه روش تحقیقی و اصولی داشتیم. ولی نکته سومی که در ادامه این بحث، یعنی در همین مقدمه اول میخوام عرض بکنم، اینه که همین اصول فقه موجود، همینی که ما در کفایه میخونیم، در حلقات میخونیم، درس خارجش میریم، همین اصول فقه موجود مشتمل بر دو نوع از قواعد و روش تحقیق، اصول در روش تحقیق فقهی است. بخشی از همین قواعد اصولی و مسائل اصولی اصول فقه موجود خود ما از نوع همون قواعد مشترکه، ولی اون که تو اصول فقه آمده، ولی فقیه ما میدیده که این قواعد مشترک جای دیگه به عنوان اصول مشترک بحث نشده، نیاز بهش داشته، چون مشترکات و همه جا بهش نیازه، اینو بحث کرده. مثل همین وجیهات و ظواهر، نمیدونم، خیلی از این چیزاست که بحث شده در اونجا. یه وقتی هم من تفکیکی روی فهرست کفایی و مثلا حلقات اونا انجام دادم، که تیکی زدم که این بخش از مسائل فقه، اصول فقه، جزء قواعد و روش تحقیق در همه حوزه های اجتهاد دینی است، چه توصیفیات، چه اخلاقیات، چه فقه. یعنی همین که شما بخواید برید سراغ کتاب و سنت، باید چه کار بکنید؟ این قاعده رو بدونید، ولو میخواید متکلم باشید، نمیخواید کار فقهی بکنید. یه بخشی از این قواعد فقه، اصول فقه ما از نوع اوله. یه البته بخش معظمی و یه بخش زیادی از اونم نه، ویژه همون فقه، استنباط فقهی است. این عرض شود که چیزیست که ما در جای خودش گفتیم. این در مقدمه اول که دوستانی که بعد آمدن، ما بین بحثمون یک قطع کردیم، گفتیم یه مقدمه جلوتری لازمه که این مقدمه اول ورود ما در مباحث تفسیر تربیتی میشه. تا اینجا من گفتم، اینجا و اونجا، همین اواخرم در بحث اصول که داشتیم با بعضی دوستان اینو گفتیم. یک نکته دیگری علاوه بر اون که جای دیگه گفتم امشب میخوام اضافه بکنم، که این نکته هم نکته روشن نیست ولی حالا تأکیدی بکنیم، اینه که عرض شود که این قصه روش تحقیق و تقسیم بندی اون به لحاظ نوع گزاره هایی که میخوایم از متون بیاریم بیرون، یه تقسیم بندی از یه منظر دیگه میتونیم بکنیم شبیه همین، ولی با ملاحظه نوع قضایا و گزاره هایی که از متون میخوایم بیاریم نه، بلکه به ملاحظه نوع خود متن، یعنی به ملاحظه قرآن و حدیث و سیره، چون منابع و متون، منابع اصلی ما در حقیقت 3-4 تاست دیگه، بخوایم به خود ریستر از بکنیم اینجوره: یکی کتاب قرآن، یکی سنت به معنای یعنی احادیث و اخباره، یک بخشش هم اون دو بخش دیگر سنته، یعنی سیره عملی و تقریر، که حالا اون دوتا با هم خیلی فرقی ندارن، و یه بخش هم البته عقل است در یه محدوده‌ای که وجود داره. یعنی در واقع ما 4 تا منبع اولیه داریم برای اینکه بریم سراغ اونها و گزارهای دینی رو استخراج بکنیم یا تکمیل بکنیم: یکی قرآن، 2 احادیث با دامنه‌ای که داره، حالا در حدی که اعتبار داره با اختلافی که شیعه و سنی داره، ما رو مبنامون روایات پیغمبر و ائمه، 2 3 سیره و تقریر معصومین، و 4 هم عقل در اون محدوده‌ای که کارآمدی داره برای استنباط حالا معارف توصیفی رو بذاره. خب ما یک بار میگفتیم روش تحقیقمون تقسیم میشه به لحاظ اینکه چه نوع قضیه‌ای میخوایم از این 4 متن بیاریم بیرون. وقت میگفتیم یه اصول عام داریم در هر 3 بخش، توصیفی و اخلاقی و فقهی، یه اصول ویژه هر 3 داریم که میشه 3 روش تحقیق، 3 اصول. یک تقسیم نظیر اون در این سو میتونیم انجام بدیم به ملاحظه نوع اون متن و منبع. بگیم آقا جون، شما وقتی میخواید سراغ قرآن بروید یا سراغ روایت بروید یا سراغ سیره و فعل و تقریر بروید یا سراغ عقل بروید، هر کدام از اینا بخواید مراجعه بکنید، شما یه ضوابطی رو باید رعایت بکنید، یه روشی داره که تو هم مراجعه شما به هر کدام از اینا مشترک، ولی هر کدام از اینها یه ضوابط ویژه خودش داره. یعنی قرآن علاوه بر اینکه یه ضوابط کلی وجود داره که چه شما میخواید قرآن رو تفسیر بکنید، چه روایت اصول کافی رو تفسیر بکنید، چه قول رو عمل رو بفهمید، باید این ضوابط رو توجه بکنید. اما یه ضوابطی هم هست که چیه؟ ویژه مراجعه به قرآنه، ضوابط ویژه مراجعه به روایته، ویژه مراجعه به سنت و سیره است، یا ویژه مراجعه به عقله. از این جهته که یه دستگاهی این اون بحث قبلی در اینجا میتونیم بشینیم با ملاحظه نوع متن، یعنی میگم آقا روش تحقیق ما گاهی ناظر به همه این منابع هست، گاهی نه، یه روشای تحقیق داریم که فقط تو قرآن کارایی داره یا تو سنت کارایی داره. بنابراین یه روش تحقیق از این منظرم عام داریم تو همه منابع، یه روش تحقیق داریم که ویژه یکی دوتا یا یکی از اینهاست. تو همین اصول موجود ما هم همینطور داره. مثلا ببینید گفتم زواهر، همون بحث زواهر که حالا ما گفتیم در اونجا نه به لحاظ متن، به لحاظ نوع گزاره حجیت زواهر مشترکه، ولی در این بحث دیگری که الان مطرح کردیم اتفاقا حجیت زواهر در سنت مدافعان خیلی قوی داره، ولی حجیت زواهر و مخالف زیادی نداره. حجیت زواهر قرآن مخالف داره، تو رسائل هم خوندید در کفایه هم وجود داره. یعنی چه؟ یعنی روش تحقیق و یک اقتضائات ویژه قرآن یا حدیث هم وجود داره که اینا باید بهش توجه بشه. این چیزیست که الان عرض کردم علاوه بر اون. بنابراین روش تحقیق یک بار به ملاحظه نوع گزاره‌ای که ما میخواییم ازش از متون دینی استفاده بکنیم، حالا هر متنی باشه، تقسیم میشه به روش تحقیق عام در توصیفیات و اخلاقیات و احکام و روش خاص یکی از اینها، و از یک نگاه دیگه روش تحقیق استنباط از منابع دینی تقسیم میشه به روش تحقیق مشترک بین کتاب و سنت، حالا به معنای هم اخبار هم قول هم فعل و عقل احیانا تا حدی، و روش تحقیق ویژه یکی از این منابع. دقت کردی؟ این یه بحث واقعا مهمیه که باید بهش توجه داشت، و ما اگر با این تقسیم بندی یک بازنگری بکنیم در اصول موجودمون و رده بندی ها رو مشخص بکنیم، این موجب باروری بیشتر هم حوزه استنباط اخلاقی و به خصوص حوزه استنباط معارف توصیفی میشه که بخشش همین معارف میشه که ما متناظر با علوم انسانی میخوایم روش کار بکنیم. شما در اونجا ببینید فقه ما پیش رفته برای اینکه روش تحقیق داشته، یعنی اون دقت‌های قبل از شیخ و آخوند و بعد از ایشون روی حوزه فقه میبینیم موجب رشد و بالندگی فقه شده. چرا؟ یکی از عللش علاوه بر دقت درون رشته‌ای، دقت‌های روش تحقیقیشه. اگر این دقت روش تحقیق رو ما بیاریم تو استنباطات کلامی و فلسفی و توصیفیات ما به کار بگیریم، حتما یه خبرهای دیگه میشه، یعنی دست ما باستر میشه در استنباط. در اخلاقیات هم تا حدی همینطوره و مباحث هم روشنتر میشه، هم وسیله و زمینه برای رشد بیشتر علم میشه. در اون بحث آخری هم که عرض کردم اونجا هم همینطور، ما بیان بگیم که این ضوابطی که تو اصول فقه ما هست یا روش‌های تحقیق دینی ما هست، یه بخشش مشترک بین آیه و روایت و حدیث و قول و نمیدونم اینها، ولی ممکنه یه بخشی هم روش تحقیق ویژه قرآن باشه. این همون کاریست که تو دورهای اخیر کم و بیش انجام شده تو این کتابایی که میان مثلا اصول و مبانی تفسیر یا روش تحقیق در تفسیر. علال قاعده اونجا باید همین بحث من اینو مقدمه قرار بدم، بگن آقا ما یه روش تحقیق مشترک بین قرآن و سنت داریم، این تو علم اصول میگن، جای دیگه میگن، ولی یه روش تحقیق ویژه‌ای داریم که تو قرآن باید به اون توجه بشود. این تو روش تحقیق که ممکنه کسی بگه که روش تحقیق یعنی چه برای تفسیر نوشتن. خب این که روش تحقیق، حالا اسمش عوض کرده، اما اصول ما داریم. خب این جوابش اینه که اصول ما بعضیش مشترکه بعضیش هم ویژه فقه، اما اصول معارف توصیفی نداره، ولذا باید به اون بیشتر توجه بکنه. جواب دومش هم اینه که اصول ما باز از زاویه دید دوم بخشش مشترک بین همه منابع و اینهاست که تو اصول فقه ما همین نگاه رو داریم، ولی یه اصول ویژه منبع قرآنی ما میخواییم که این با تو روش تحقیق تفسیر بیا. این هم یک بحثه که در اینجا باید بهش توجه بشه. و بنابراین ما البته ما قرارمون در اینجا در مقدمات تفسیر تربیتی نیست که وارد روش تفسیر مثلا تفسیر بشیم، روش تحقیق در تفسیر بشیم یا روش تحقیق در معارف توصیفی بشیم، چون این داستان دیگه هر کدامش علمی است و یه مقدارم جسته و گریخته کارهایی شده، ولی جای واقعا بست و گسترش خیلی بیشتری داره. یعنی مردان قوی باید بیان اینا را هر یک از این قلمروهایی که عرض کردم ادامه بدن و توسعهش بدن. اما در مقدمه ما الان چند یه سری نکات حالا مبنایی یا اصلی که تقریبا ما چاره ای ازش نداریم بیان میکنیم در عدال افش ده جلسه، ولی بیش از این که نمیتونیم وارد هیچ یک از اینا بشیم. همینجا عرض شود که حیفم میاد که علاوه بر این چند مطلب خب مهمی که عرض کردم یه نکته دیگه هم نگم، اونو دیگه هم عرض بکنم و اینه که در هر دو بحث روش تحقیق در توصیف و اخلاق و فقه و همینطور در قرآن و سنت روش های ویژه، در هر یک از این شاخه های خاص سگانه در اون بحث اول یا چهارگانه در بحث منابع می شود روش های تحقیق ریزتری را هم طراحی کرد. حالا به قدر ضرورت میشه به اونام پرداخت اگر کسی نیاز بکنه، احساس نیازی داشته باشه. چی میخوام بگم؟ باز مثال بزنم. شما روش تحقیق در علوم انسانی دارید که مشترک بین علوم انسانی است، یه روش تحقیق هم در مدیریت دارید یا در روانشناسی دارید که این ویژه است علاوه بر اون مشترک. تو خود روانشناسی یا مدیریت رشته ها پیدا شده، گرایش ها و تخصص ها پیدا شده. مدیریت بازرگانی یا با مدیریت منابع انسانی دو تا مقوله شده. خب ممکنه یه روش تحقیق باز خردتر هم داشته باشیم فقط ناظر به مدیریت منابع انسانی یا مدیریت بازرگانی، یا در روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی نمیدونم شخصیت، روانشناسی رشد و امثال اینها. یعنی روش تحقیق ریستر رده سوم داشته باشیم. عین این بالا در منابع گزارا و منابع دینی ما هم هست. ما وقتی میگیم روش تحقیق مشترک بین اخباریات و اخلاقیات و احکام و روش تحقیق ویژه این اون و اون، ممکنه در همون حوزه توصیفیات ممکنه چند گروه بشن گزارهای ما روش تحقیق ویژه‌ای هم علاوه بر اون مشترک بخواد، مانعی نداره. یا در حوزه فقه، الان در فقه ما فقه عبادات و معاملات علاوه بر اون روش تحقیق حجیت ظواهر رو نمیدونم تعارض و چی و چی اونها، تو حوزه عبادات و معاملات یه تفاوت‌هایی وجود داره، یه قواعد متفاوتی وجود داره. مانعی نداره ممکنه شما یه روش تحقیق ویژه بخش عبادات داشته باشی یا بخش معاملات داشته باشی. این دیگه تابع پیشرفت علم و نیاز به کاوش بیشتر برای استخراج روش تحقیق ویژه‌تر و ریزتره. همینجور میتونه به صورت هرمی شما تصویر بکنی روش تحقیق مشترک بین اخباریات و انشایی، اخلاقیات و احکام، روش ویژه این و اون و اون. تو هر یک از اینا ممکنه چند شاخه بشه روش تحقیق ویژه داشته باشه، مثل که در حوزه علوم به معنای عام، بعد علوم انسانی، بعد تو علوم انسانی روانشناسی جامعه شناسی، اینها تو هر یک از این روانشناسی جامعه شناسی خودش هم باز ریز شده، یه روش تحقیق ویژه هم کم و بیش هم متولد شده الان در توسعه‌ای که علم این علوم پیدا کرده. تو حوزه علوم اسلامی ما هم علال قاعده میتواند این روش‌های تحقیق و اصول‌های ویژه تعریف بشه. اینم یه نکته که حالا ممکنه در پیشرفت علم ما نیاز به اینها پیدا بکنیم و الان هم نیاز پیدا شده است. من مجال ندارم وارد بشم. تو همون حوزه فقه الان تنوع ابواب فقهی جوریه که روش تحقیق ویژه گاهی میطلبه. ما تو همین فقه تربیتی که الان کم و بیش کاری انجام شده، خب احساس میکنه که یه سری قواعد حداقل شده 10 تا قاعده و روش ویژه فقه تربیتی ما داشته، یعنی اصول فقه تربیتیه. و علال قاعده علم که پیش بره این نیاز گسترش پیدا میکنه و همیشه هم تحقیق در حوزه روش یک علم با تحقیق درون یک علم این داد و ستد دارن. شما میرید تو خود علم، میرید جلو، احساس میکنید روش میخواید، ذهنتون میره به روش، روش رو توسعه میدید، موجب میشه توسعه خود علم. همیشه توسعه علم و روشش در یک عرض شود که دور این شکلی است و رفت آمد این شکلی است. شما درون یک علم که فکر میکنید و تحقیق میکنید، میرید جلو، میبینید که عملا یه روش تحقیق منطقی و عقلی برای حاکمه. میرید روش رو پیدا میکنید، روش رو که میبینید توسعه میدید، میبینید همون روش توسعه، توسعه روش موجب میشه که علم رو توسعه بدید. اینا داد و ستد داره، همون قصه اصول فقه و فقه خود ما دیگه. این رشد میکنه موجب رشد اون میشه، اون رشد پیدا میکنه موجب رشد اون میشه، همینجور گام به گام دست به دست هم میدن میرن جلو. اصولا رابطه پیشرفت و عمق و گسترش روش یک علم، تحقیق در یک علم با تحقیق خود عملیات تحقیق، یک داد و ستد اینجوری دارن. هر شبت که این یک بحث بود که من دیگه همینجا پرونده این بحث رو میبندم و نتیجه که فقط میخوام بگیرم اینه که در عرض شبت که ما وقتی که وارد تفسیر قرآن میشیم ممکنه یک قواعد و روش های ویژه‌ای داشته باشیم غیر از اونهای مشترک بین همه منابع دینی که کم و بیش هم تا عصر ما کارهایی شده، گرچه هنوزم روشمند خیلی جامع و اون شکلی نیست که با یه منطق خیلی دقیق کار شده باشه. این یه نتیجه است. این نتیجه هم اینه که در حوزه استنباط معارف توصیفی از قرآن و روایات، اینجا هم ما روش تحقیق ویژه خودش رو میخواییم علاوه بر اون قواعد عامی که در مقام استنباط کلی و مشترک وجود داره. در اثر اصلا ضرب این دوتا بحثی که در با نگاه موضوعی یا به نگاه منبعی اینجا عرض کردیم، خب طبعا یه قواعدی هم پیدا میشه که ویژه توصیفیات در قرآنه. اونا دیگه حالا ریزشه که در اثر این ضرب پیدا میشه، اون دیگه الان خیلی اهمیتی نداره. طبعا ما وقتی که عرض شود که با توجه به آخرین نکته‌ای که عرض کردم که ریز که میشیم، گاهی ممکنه قواعد ویژه‌تری هم پیدا بکنه، به نظر میاد ما وقتی که از زاویه دید علوم انسانی و اجتماعی سراغ قرآن میریم، اینجا خودش یک ضوابط، قواعد و یک دستگاه ویژه‌ای هم وجود داره که ما باید اون رو استخراج بکنیم و به دست بیاریم. همونطور که حالا ریز که بخوایم بشیم، قواعد و روش تفسیر مثلا ترتیبی با موضوعی باز میتونه متفاوت باشه. در هر یک از اینا با نگاه علم علوم انسانی باز میتونه یک قواعد و ضوابط ویژه خودش رو داشته باشه. همینجور ریز میشه دیگه و باید به اون توجه کرد. خب این در واقع شما این بله این بحثی که الان من عرض کردم، اینو پروندهشو خواهشم اینه که قبل از اینکه بحث هفته قبل رو ببینید، اینو پروندهش بیارید جلو به عنوان اولین مقدمه ورود ما در بحث تفسیر به حساب بیارید. بحث هفته قبل دومین مقدمه است که تکمیلیش رو الان عرض می‌کنم. بفرمایید.
در تخصص شده رو تفسیر علوم ممکنه که علوم و حقیقت علم نیاز به فاصله بگیره، نیاز به بشه. در کنار مواصل دیگه داره. اینجا تفسیر وارد شده.
بله. بله بله.
بله.
بله این ببینید، این اصولاً یک آسیبه. دو چیز در علوم هم چاره ای ازش نیست، هم نوعی آسیب میزنه به دستیابی درست به حقیقت. باید بهش توجه داشت. یکی همین نگاه خشک روشی است که آدم تو قالب روش ها خیلی خرد بشه و بخواد روشی بیاد همش بحث بکنه. این میشه مثل همون بعضی اصولین ما که همه چیز رو میخواد با قاعده اصولی حلش بکنه. بیشتر مثل چطور بگم، مثلا آزیای عراقی مثلا، یا حتی نمیدونم بعضی بزرگان اینجوری هن. یعنی نگاه اصولیشون بیشتر قویه. آقای وحید اینطور هن. یعنی بیشتر اصول رو میبیند و میره سراغ فه. بعضی یا مثلا آقای خویی یا حضرت امام تا حدی تو فقهشون در مقایسه با اون بعدی ها اینطور هن. ولی شما مثلا برید سراغ مرحوم آقای گلپایگانی، میبینید که اصول ها اینجور نیست که اینقدر تو چارچوب اصول بگه اونجا بره جلو. یه خود دست بازتر عمل میکنه. این یه آسیبه دیگه. با توجه داشت که به افراط نره نگاه روش شناسی ما، یعنی تأکید بر روشه، چون علوم انسانی و این چیزای معجونه در هم تنیده بسیار پیچیده، خیلی نمیشه مثل ریاضی و نمیدونم حتی فلسفه اونها خطکش گذاشت و قاعده پیاده کرد و تمومش کرد رفت. اونقدر اینا تو هم میشه که سخته. ولی ذا این یک آسیبه، اما این معناش نیست که ما دست از روش برداریم. همیشه باید این روش رو ببینیم، در این حال انواع ملاحظات ریز را با توجه بکنیم. این یه آسیبه که شما که اشاره میکنید من به ذهنم اومد که این یه آسیبه که با توجه کرد. یک آسیب هم حالا اون تخصصی شدن تو خود حوزه علمه، وقتی ریز میشه آدم و فقط اونجا میخواد کار بکنه، یه مقدار او رو از اون نگاه جامع و کلی و روابط این با بخشای دیگه غافل میمونه. این همین آسیبی است که امروز هم میگن علوم تو پزشکی وقتی میگه تخصصی شده، عملا خیلی وقتا این چشم پزشک یه چیزای دیگه‌ای که در ارتباط با این از چشمش میفته. تو علوم انسانی هم همینطوره، در خود فقه و چیزای ما وقتی تخصصی بشه این آسیب درش وجود داره، ولی چاره ای نیست دیگه. برای این دوتا آسیبه که کم و بیش وجود داره، همیشه باید یک فرد تلاش بکنه کمتر در دام این آسیبا بیفته، ولی دیگه واقعیت‌های موجوده دیگه. خب این مقدمه اوله که تمام میکنیم، برمیگردیم به مقدمه دومی که هفته قبل عرض کردیم. قشنگ ذهنتون رو از این بحث منتقل کنید، تمامش کنید، بریم بحث ترتیبی و موضوعی هفته قبل که حالا چند نکته در تکمیل اون میگم، شاید امشبم تمام نشه. خب ما در ترتیبی گفتیم که یکی از مهمترین تقسیمات تفسیر، تفسیر، اینم رو عرض بکنم، اینا که داریم میگیم همش در اون نتیجه که آخر میخوام بگیم تفسیر تربیتی و انواع و اقسامش، همه این بحثات اون مؤثر است. آرام آرام متوجه میشید که چرا داریم اینا رو میگیم. نگید که خیلی دور از آبادی داریم وارد شدیم، از کلیات اونجوری داریم میگیم، نه، با آبادی نزدیک میکنه ما را این مقدمات. خب گفتیم تفسیر ترتیبی و موضوعی داریم، موضوعی هم به اون مفهومی که رایج و متداول بوده و به مفهوم دومش هم اونیست که مرحوم شیخ‌صدر داشت. خب من اینا رو تقریر کردم هفته قبل با نکاتی که مطلب لازم بود عرض بکنم. الان میخوام در چند بند ملاحظات تکمیلی و بازسازی این تقسیم بندی و بحث را خدمتتون عرض بکنم. اولین ملاحظه حالا تکمیلی و بازسازی بحث قبل اینه که ما این حالا نوع تقریر بنده است، ملاحظات ماست و ملاحظات اشکالی و نقدی الزاماً نیست، یه نوع تکمیل و بازسازیه که حالا یه خلأهایی اگر در اون طراحی ها وجود داره با این هفش بندی که عرض میکنم تکمیل بشه. بحث هفته قبل این میشه حالا تحقیق و تکمیلی که نسبت به اون بحث خواهیم داشت. اولین مطلب و نکته در اینجا این است که ما عرض شود که تفسیر را در حقیقت میتوانیم به سه نوع تقسیم بکنیم. تفسیر ترتیبی همونطور که گفته شده، تفسیر عرض شود که موضوعی، و تفسیر ترکیبی، یعنی ترکیبی از ترتیبی و موضوعی که واضح هم هست که نوع سوم میسره و جمع اون دوتاست که حالا توضیح خواهم داد. خب در تفسیر ترتیبی ما متن محوریم، یعنی اون موضوع و ماده‌ای که داریم روش کار میکنیم متن محوره، متنه. در تفسیر موضوعی ما مسئله محوریم، یک مسئله ای را نه در یک موضع خاص بلکه در کلان داریم در یک متنی تعقیب میکنیم، و یک حالت ترکیبی هم هست که خیلی وقتا مفسرین ما از همین شکل عمل میکنن، و اون ترکیبیش هم به این شکله که میاد تفسیر را داره ترتیبی نوشته یا بحث کرده، ولی تلاشش اینه که حد اکثر موضوعاتی که در هر آیه موجوده همونجا تکلیفش رو با یه نگاه موضوعی تمام بکنه. تا حد زیادی مرحوم علامه طباطبایی همین شکل عمل میکنه. دار مرحوم علامه طباطبایی نمیگم همه موضوعات قرآن، ولی واقعا بسیاری از موضوعات قرآن رو ایشون با همراه با روش ترتیبی خودش یک نگاه موضوعی هم داره. این غیر از اینه که حالا در وقتی که میخواد عرض شود که متن را بفهمه، این آیه را تفسیر بکنه، در حدی که این آیه معناش تمام بشه این ور اون ور برد و معنا را تمام بکنه، نه این حد این طرف اون طرف رفتنه برای فهم یک آیه که تفسیر آیه به آیه هست، این در حد همون تفسیر ترتیبی است که هفته قبل هم گفتم. نه، تو درون آیه بحث ملائکه که میاد، بحث جن میاد، بحث خدا میاد، نفس میاد، چی میاد، صدها موضوع در المیزان هست که حالا گاهی عنوانم داده بحثان فی کذا، گاهی هم عنوان نداده، ولی واقعا تو همونجا یه تفسیر موضوعی انجام داده، موضوعی به هر دو قسمی هم که مرحوم شهید صدر میگه حتی انجام داده، تجرد نفت چی 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 امثال اینها. این ترکیبی که میگیم در واقع جمع کرده، یعنی میشه یک تفسیر ترتیبی نوشت که در این حال هر موضوعی که بهش میرسه اون را تکلیفش را از لحاظ موضوع تعیین میکنه. اینجور چیزی هم ما خب داریم که در واقع چیز جدیدی نیست، ترکیبه، یعنی جمع دو نوع تفسیره، یا در حقیقت همگام با تفسیر ترتیبی یک نگاه موضوعی هم داره، برای اینکه موضوعات در هر آیه را یا بعضی از موضوعات را چه بکنه. البته همه موضوعات همه آیات اینجور چیزی ما نداریم، همونطور که تا حالا تفسیر موضوعی خیلی جامعی که همه موضوعات آورده شده اونم نداریم. این موضوعان هم که نوشته شده، ولی اون که باز خیلی جامعه، ولی باز هیچ وقت نمیتونیم بگیم که جامعه جامعه دیگه، هیچ وقت تمام نمیشه. عرض شد که این یک مطلب که به هر حال اون متن محوره، این موضوع محوره، حالت ترکیبی هم به همین شکلی است که ما بعضی تفاصیلی داریم که تا حد زیادی علاوه بر اینکه ترتیبیه و در ترتیبیش رجوع آیه به آیه میکنه و برای اینکه فهمی یک آیه رو تمام بکنه، در این حال موضوعی هم بحث میکنه. این یک مطلب و نکته که در اینجا عرض شود که توجه بهش خب واضحه، البته این شده خیلی پنهانی نیست. مطلب دوم این که در تفسیر ترتیبی ما تقسیماتی داریم که باز این تقسیمات واضحی داره، من به بعضیش اشاره میکنم. شما در تفسیر ترتیبی که بحث میکنید ممکنه ترتیبی بر اساس نزول قرآن باشه، ممکنه ترتیبی بر اساس تنظیم قرآن باشه. غالب تفاسیر ترتیبی ما بر اساس تنظیم قرآنه، که حالا این تنظیم هم از کی بوده و چگونه است و چقدر چی هست اون یه بحثه، ولی کم و بیش هم گاهی کسانی توجه به یه تفسیر ترتیبی و تفسیر قرآن بر اساس نزول و چه داریم. این یک تقسیمه که نوع دومش البته زیاد نیست، دلیلش هم یه مقدار اینه که حالا این ترتیب نزول ها خیلی متقن نیست و اخبار معتبری زیاد نداره، دورنمایی از ما داریم که مثلا مکی و مدنی اونش تا حدی بتونیم تشخیص بدیم، ولی خیلی دقیق بشه تنظیم اونجوری کردن. یکی از دوستان، من در منزل نسخه‌ای دارم از قرآن که خب منع شد که اینو منتشر بکنه، خب شاید هم واقعا درست نباشه، اومده در حدی که امکان داره از با مراجعه به شأن نزول‌ها و روایاتی که وارد داره، اومده قرآن رو بر حسب نزول تنظیم کرده. به هر حال ممکنه کسانی آمدند که به قرآن و معارف قرآن یه نگاهی بر حسب نزول داشته باشند، یعنی یه نوع تفسیر اشارات بر حسب ترتیب نزول. البته حالا اونا معمولا با یه نگاه کلانی بوده، نه اینکه حالا خیلی ریزم وجودی وارد بشه. این یک تقسیمه که حالا هر کدومش البته بحثای ریزی میشه راجبش انجام داد. عرض شود که فکر میکنم ما وارد اونا بخوایم بشیم دیگه از بحثی که میخوایم بهش بریم خیلی دور میشیم. میشود تقسیم دومی در ترتیبی کرد، تقسیم مثلا ترتیبی رو ما بیایم حالا بر حسب نزول نه، ولی بیایم مکی و مدنی تفسیر بکنیم، سوره های مکی و سوره های مدنی بر حسب همین ترتیبی که در قرآن تفکیک بکنیم. این هم یه تقسیم میشه آورد. تقسیم سومی میشه آورد که تفسیرهایی که ترتیبی هست، بعضی از بقره شروع کردن، حمد و بقره شروع کردن، بعضی به عکس از اون طرف شروع کردن رفتن جلو. این حالا خیلی چیز مهمی نیست و عرض شود که ممکنه حالا تقسیمات دیگری هم باشه. این یک چند تا تقسیمه در باب تفسیر ترتیبی. مطلب بعدی هم که این نکته است، نکته سوم اینه که ما در تفسیر موضوعی همیشه این دقت را اون این تقسیم را این نکته مرحوم شهید صدر اینجا میخوام تکمیل بکنم، توجه داشته باشیم به یک تقسیم مهم در تفسیر موضوعی. ما اون تفسیر موضوعی مرحوم شهید صدر را با اونچه که موضوعی مشهوره یک فرق خیلی جوهری و مایز براش قائل نیستیم، ولذا پیشنهادمون اینه که بگیم تفسیر موضوعی که مسئله محوره، همین رو این معنای عام بگیریم. در این نکته سوم بگیم تفسیر موضوعی به معنی تفسیری که مسئله محوره، متن محور ترتیب چی نیست، مسئله محوره. این رو بیام تقسیم بکنیم به سه قسم. عرض شود که تفسیر موضوعی که به موضوعات مصرح میپردازه، به موضوعات مصرح در متن میپردازه، طبق تعریفی که هفته قبل داشتم، یعنی موضوعاتی که ما باشیم و متن خودمون میتونیم ازش بفهمیم، جن و ملائکه و خدا و انسان و چنین، همه موضوعاتیست که مستقیم در متن هست، هیچی دیگه ما ندونیم میتونیم اینا را کنیم. این میشه میگیم تفسیر موضوعی مصرح و ناظر به موضوعات برآمده از خود متن به طور مستقیم، که این همون تفسیر موضوعی معنی مشهور میشه. تفسیر موضوعی به معنای دوم میشه که موضوعی غیر مصرح و عرضه شده به متن، یعنی مسئله را ما از بیرون عرضه میکنیم و عرض شود که پاسخش را از متن میگیریم. من تا اینجا این ملاحظه‌ای که در اون هفته اشاره کردم، امروزم این جلسه هم ابتدا اشاره شد، باید این عرض در مقام موضوع مسائلی که برای مشهی صد این را چی کردن عرضه میکنیم بر متن، اینجا خیلی باید حساس باشیم که از چارچوب ضوابط و قواعد بیرون نریم و در دام تفسیر به رأی نیفتیم. تفسیر به رأی هم معناش اینه که این مسئله را شما با پیش‌داوری خودتون را میخواید از اون بیارید بیرون، بیرون میارید، ولو این که ضوابط و قواعد شما رو مطمئن نکنه که میشه اینو از اون استخراج کرد، حکمش را، نتیجه را. با اون توضیحی که ابتدای قبل از جلسه امروز هم عرض کردم، و این هم طبعا دو نوع تفسیر موضوعی است و یک نوع هم باز ترکیبیه. در اینجا در واقع ما بیایم پیرامون یه موضوع وارد قرآن بشیم، چه اون یه موضوع کلی، چه اونایی که به طور مستقیم در خود قرآن مطرح هست، یا اونایی که نه ما از بیرون میگیم عرضه بر متن میکنیم. اتفاقا تفسیر تربیتی که میگیم اگر موضوعیش بخوایم بحث بکنیم، ترکیبی باید بحث، یعنی جامع باید بحث بکنیم. یعنی ما در تفسیر تربیتی یا روانشناختی یا اقتصادی قرآن اگر بخوایم یک نظامی بهش بدیم و جامع بحث بکنیم، هم باید موضوعات مصرح قرآنی رو ببینیم و بحث بکنیم، هم باید موضوعاتی که در زندگی ما باش مواجهیم و در علم یا زندگی ما باش مواجه شدیم، اینو عرضه به متن بکنیم، کل اینا رو در کنار هم قرار بدیم، بشه تفسیر موضوعی مثلا در اقتصاد یا در تربیت یا امثال دیگه، که اینجا باز تلفیق و ترکیب اینا در یک قلمروی علوم انسانی یا هر محوری مطلوبه، برای اینکه ما جامع دیدگاه قرآن را در یه حوزه‌ای بتونیم بیاریم. یعنی هم نگاه موضوعات معثور و مستقیم و مصرح داشته باشیم، هم موضوعات غیر مستقیمی که باید از بیرون عرضه بر اون بکنیم و پاسخ بگیریم، حالات ترکیبیشه. اینم به هر حال هر دو تفسیر موضوعی و مسئله محور. منتها نکته بعدی هم چهارمی هم که اینجا باید عرض بکنیم اینه که تفسیر موضوعی علل قاعده بی نیاز از یک نگاهی متناسب با تفسیر ترتیبی نیست. شما وقتی که عرض شود که مثلا قاعده، مثلا شما میخواید قاعده اعانه بر واجبات یا راجحات یا اعانه بر اسم را میخواید بحث بکنید، این سوالتون اینه، مسئلتون اینه که اعانه بر اسم حکمش چیست، اعانه بر واجبات حکمش چیست. خب این سراغ قرآن میرید، ممکنه 5 تا 3 تا 4 تا 10 تا آیه پیدا بکنید اینجا. برای اینکه تفسیر موضوعیتون کامل بشه، یک حد اقلی از تفسیر ترتیبی لازمه. یعنی باید اون آیه‌ای که می‌فرماد تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قبلش و بعدش، اون آیه رو باید یک فهم ترتیبی جامعی از او داشته باشی. برای اینکه فرض اینه که کل اون چه که در آیه است به عنوان یک قرائنی است که ممکنه دخیل باشه در همون یه جمله‌ای که می‌خواید شما بهش استشهاد بکنید. ولذا همیشه تفسیر موضوعی به هر یک از اون دو سه معنایی که گفتیم متوقفه بر اینه که شما یک نوع تفسیر ترتیبی و متنی داشته باشید، حداقلش خود اون آیه است. اگر احتمال بدید که اصلا سیاق آیات قبل و بعد هم مؤثره، این محل اختلافه، ولی اگر احتمال این بدید اون وقت ترتیبی است که هم باید خود آیه رو کامل بحث بکنید و همه نکاتش رو ببینید، نکاتی که احتمال میده که تو همین یه جمله تأثیر بذاره، و اگر سیاق قبل و بعد هم بگید مؤثره اون وقت باید برید سراغ سیاقش هم برید، یعنی عملا باید یه بخشی مثلا از آیات سوره بقره که توی مجموعه قرار گرفته، یا آیاتی که مثلا در سوره ناسه، کل سوره، اونی که احتمال میدید که قبل و بعد هم روی اثر باشه باید یه دور مرور بکنید. بنابراین تفسیر موضوعی و مسئله محور نیازمند به یک نوع کاوش ترتیبی است، حداقل در خود کل اون آیه‌ای که آدم میخواد این موضوع رو ازش بیرون بیاره، در خود اون آیه، این آیه، اون آیه، اون آیه، مثلا 100 تا آیه درباره یه موضوع پیدا کرده، همش رو باید جدا جدا با نگاه ترتیبی متن محور کاوش بکنه، بلکه این حداقل نشه، بلکه اگر احتمال بده آیات قبل و بعدم رو اثر داره اون وقت باید یک تفسیر ترتیبی تو مجموعه‌ای از اون آیات قبل و بعدش داشته باشه که نگاهش نسبت به این آیه نگاه تام می باشه، همه قرائن رو ببینه، اون وقت جنبندی که کرد میگه حالا من از این آیه در بحث انسان یا در بحث جن یا تجرد نفس یا نمیدونم ملائکه یا قیامت یا فلان ویژگی انسان اینو فهمیدم از این آیه و آیات قبل و بعدش، حالا اینو میذارم کنار یه آیه دیگه هم که اونم تو این موضوعه، اونم همینجوری، اونم همینجوری، با هم جمعش میکنم وقت به یه مسئله میرسم، جمع‌بندی میکنم. اینا هم یه نکته است که خب واضحه، این ضابطه مهمیه که باید توجه بکنیم. گاهی اینه که وقتی میگه تفسیر موضوعی، از اون دقت ترتیبی درون آیه ای آدم گاهی باز میمونه، این روا نیست، بلکه باید خود آیه رو خوب کاوش بکنه، با همون نگاه ترتیبی قبل و بعدش هم درست بکنه، بعد این سنگ بنایی میشه که بره به سمت موضوعی. اینم یک نکته چهارمی است که در بحث موضوع مهمه. نکات دیگر هم هست که انشاءالله هفته آینده 5-6 نکته دیگر هست. صلی الله علی محمد.
این دو نوع روش فرمودید، این روش ما میخواییم بیاد بوله مثلا به دست بیاریم کدوم از قواعد اصول مثلا توی زمانی چون رشته مونم درمانشناسی مثلا به درمانی
قواعد اصول تو هر دوش به کار میره، هم تو ترتیبی هم در موضوعی ما نیاز به قواعد اصولی داریم.
نه میخوام کلم اون قواعدی که مثلا فرمودید حتیت قواعد